اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184 جلد دوم. بحث در این بود که صورت علمی مبدع تحقق موجود مادی خارجی خواهد شد. یه وقت است که صورت علمی مبدع تحقق یک موجود علمی دیگر است، یه وقت است که موجود مادی از یک موجود مادی دیگر اثر میپذیرد، مثل کارهای طبیعی و تحریکی. اونجا فاعل در مشابه خود اثر میگذارد، در مورد دوم قابل از مشابه خود اثر میپذیرد. اینا مشکلی ندارد. اون چیزی که در فصل هفتم محور بحث است آن است که فاعل در غیر مشابه خود اثر میگذارد و قابل از غیر مشابه خود اثر میپذیرد، یعنی صورت علمی در موجود مادی اثر میگذارد. فاعل موجودی است علمی مجرد بدون ماده، قابل موجودی است مادی. این را از چند راه اثبات کردم. راه اول برهان عمومی بود، راه دوم رو اصول موضوعی که در نفوس فلکی بعدها مطرح میکنن خواهد بود، راه سوم مشاهدات نفسانی است که این راه سوم با تجارب و امثال ذلك تایید شد. راه چهارم اون هم برهان تجربی است که از تلقینات فراوانی بیماری سالم می شود، سالمی بیمار می شود و امثال ذلك. اون این بیماری بدن یه امر مادی است، تلقین یه صورت علمی است به مجرد و اون امر مجرد در این امر مادی اثر می گذارد. کم کم بحث را در سیر سعودی به دو مرحله بالا می رسونن و اون این است که اکنون که ثابت شد که صورت علمی در نفوس انسان عادی یا نفوس فلکی و مانند آن باعث تحقق پیدایش موجود مادی است، از اینجا بالاتر میرن به نفوس انبیا و اولیاء علیهم السلام میرسن که اونها میتوانن کارهایی را در سطح طبیعت با علم و اراده انجام بدن. بعد این سیر صعودی را ادامه میدن، میگن ذات اقدس اله علمش مجرد، ارادش مجرد، کارهای او مادی. خدا میتواند با علم مجرد، با اراده مجردی که دارد، کارهای مادی انجام بدهد، چون که کارهای مجرد هم دارد. این سیر صعودی یه زمینه خوبی است، هم برای مسئله نبوت، هم برای مسئله حکمت باری تعالی. در باری نبوت گفتن به این که نفس اون کسی که به مقام نبوت میرسد باید وحی الهی را و کلام الهی را تلقی بکند و امین این وحی باشد و کل محدودی رسالت او با محدود اعجاز او طوری باید هماهنگ باشد که کل اون چه که محدودی رسالت اوست به منزله بدن او باشد. این تا اونجا که شعاع نبوت اوست، شعاع رسالت اوست، همونطوری که افراد عادی در بدن خودشون اثر میگذارند، او هم بتواند در قلم رو به رسالت خود در متن طبیعت اثر بگذارد. اونجا که بیرون از شعاع رسالت اوست ممکن است در اون عد مؤثر نباشد، ولی تا اونجا که شعاع رسالت اوست اگر خواستن مردی را زنده کنند یا زنده را بمیراند با دعا یا اراده، بخواهند در یه موجود طبیعی اثر کند، درخت بی ثمر را مسمر کند، درخت خشکی را مسمر کند یا با یک دعا مثلا بارانی ببارد و مانند آن، این بتواند انجام بدهد که اون محدوده طبیعت برای او به منزله بدن او حساب بشود. همونطوری که افراد عادی در بدنشون اثر میگذارند، کسی که مقام نبوت رسیده است در منطق رسالت و شعاع ولایت و قلمرو به نبوت خود بتواند چین اثر داشته باشد. بحث نبوت یک بخشش به فعل واجب تعالی برمیگردد، این رو در بحث حکمت حق تعالی، عنایت حق تعالی مطرح میکنند که خدایی که حکیم است بندگان را رها نکرده بدون راهنما. اونگاه کلام خدا چگونه است، کتاب خدا چگونه است، اعظام و ارسال خدا چگونه است، اینا را در الهیات و علمان الاخص در بخش فعل واجب تعالی طرح میکنند. بخشی از مسئله نبوت به مبدأ قابلی برمیگردد که چگونه نفس انسان این قابلیت را پیدا میکنند که کلام الهی را، کتاب الهی را، فرمان الهی را تلقی کند و مانند آن. اون بخش از نبوت و رسالت که به کار خدا برمیگردد در باری وحی و کتاب و رساله کلام و امثال زاله، این در فعل خدا مطرح میشود. اون بخش از نبوت که به علت قابلی برمیگردد، اون در علم و نفس مطرح میشود. مرحوم با علی در نوشته هایش نفسش مثلا در نمط سوم اشارات وقتی قوای نفسانی رو تبیین کرده است، فرمود به این که نفس گاهی به جایی میرسد که مثلا عقل مستفاد میشود و وحی الهی رو تلقی میکند و مانند آن که برای نفس شعونیست و قواییست از عقل بالحیولانی و بالملکه و بالفعل و بالمستفاد. پس نفس میتواند به مرحله برسد که کلام خدا، کتاب خدا، وحی الهی رو تلقی کند علمن، و به مرحله میرسد که عملا بتواند در کل و محدود رسالت خود کاری انجام بدهد که افراد عادی در بدن خودشون انجام میدن. برای اثبات این مسئله که موجود مجرد در موجود مادی اثر میکند، نیازی اون براهین گذشته نیست. اصلا ما در چنین فضایی داریم زندگی میکنیم، برای خود این بدن مون رو که حرکت میدیم، دست مون رو حرکت میدیم، با اراده و اندیشه حرکت میدیم دیگه. این بدنی که حالا 50 کیلو 60 کیلو کمتر به بیشتر وزن اوست، بالاخره اون را روح با اراده هم انجام میده دیگه. حرفی که میزنن چه چیزی اعمال این ادوات، اون اعصابی را که تحریک میکند، بعد این ابزار را که تحریک میکند، همه اینها با اراده نفس است دیگر. بنابراین این اثباتش سهل است که موجود علمی به وسیله اراده که اون هم از سنخ وجود مجرد است در موجود طبیعی اثر میکند. اما در این سیر سعودی که نفس این چنین هست، میتواند به مرحله برسد وحی الهی و کلام الهی رو درک کند، این به علم النفس برمیگردد و بر اساس حرکت جوهری بهتر قابل تبیین است که این راه باز است. و اما اینکه میتواند در شعاع رسالت خودش کارهایی را انجام بدهد که انسان عادی در محدوده بدن انجام میدهد، که این در حقیقت معجزه فعلی بر ولی خدا و رسول است، اون از دو جهت قابل بحث است. یکی اینکه در نشأه طبیعت ماده پذیرای صور گوناگون هست، یکی اینکه نفس چنین قدرتی را دارد. همونطوری در اصل مسئله نبوت گاهی بحث به علت مبدع فعالی برمیگشت، گاهی بحث به مبدع قابلی، در جریان اعجاز هم به شرحی زن گاهی بحث بین برمیگردد که روح اون توان را دارد، گاهی بحث بین برمیگردد که در نشأه طبیعت همه چیز میشود. منتها در حال عادی با حرکت و زمانمندی شده، در حال غیر عادی یعنی خرق عادت و معجزه با سرعت بیشتری انجام میگیرد. اثبات این که در عالم طبیعت همه چیز میشود خیلی متوقف بر اثبات هیولای اولا نیست. اگه ما واقعا هیولای اولای ثابت کردیم که مادت المواد در همه یکیست، اون صرف القوه است. وقتی صرف القوه شد، اون صرف القوه همه جا وجود دارد، زیر دست و پای همه هست. چون استعدادش نامحدود است، هر چیزی را میتواند بپذیرد، حالا یا بلا واسطه یا محل واسطه. گاهی ممکن است یک عسلی به صورت سم در بیاید، اونجا در دراز مدت. بالاخره همین اصل است که گاهی بعد از یه مدتی فرسوده می شود، خاک می شود، دیری بوته گیاهی قرار می گیرد، اون بوته گیاه رو یک مار می خورد، بعد تبدیل به سم می شود. و بالعکس اون سم ممکن است در دراز مدت به صورت خاک در بیاید، فرسوده بشود، یک گیاه اونجا بروید، یک گوری بروید، یک زنبور اصلی او را بمکد، بعد تبدیل به اصل بکند. تو این عالم همه چیز خواهد شد. آب آتش می شود، آتش آب می شود. همین آتشی که کرد کم کم به صورت بخار دخان مبدل شده، این دخان به صورت هوا در میاد، هوایی قدی بالاتر گرفت، منجمد شد، میشه ابر، بعد کم کم میبارد، میشه باران. چیزی در این عالم ابایی از چیزی دیگر شدن نیست، منتها حالی زمانی میرود، یه راه مشخصی طلب میکنه. اگر آب بخواد آتش بشه، آتش بخواد آب بشه، یه راه مشخصی علمی دارد. این چیزی نیست که هر آبی در هر شرایطی آتش بشه یا بلعکس. بالاخره این سیل هایی که آمده زیر این ریشه های درخت، این درخت ها با این سیل ها مشروب شده، تنومند شده، و یه مدت بعدی هم جنگل تومی حریق می شود. همون آب است که الان جذب بدن این درخت شده است و به صورت درخت تنومند در آمده و بعد جنگل که آتش گرفت و همون آب دیروزی شده امروزی است دیگر.
حالا
بله، حالا اصل قابلیت را کسی انکار نکرد. در حقیقت اونها که ماده را منکرن آمدن رفتن ماده را انکار کنن، صورت انکار کردن، مثل شیخ اشتاق امثال زاده. ولی این معنا که در عالم همه چیز می شود، این رو اگر حیولا اولا را پذیرفتن که صرف القوه است، اگر نپذیرفتن اصل قابلیت را، ولو اون جسم باشد، اون جسم با چند واسطه به صورت دیگر در می آید. اونهایی که منکر حیولای اولا و مادت الموادن، هرگز منکر این نیستن که در بین سراسر موجودات عالم یه ربط تکوینی هست که همه چیز می شود. برای اینکه نه، برای اینکه این قابلیت را نمیتوانن انکار کنن. یک منطقه میگن این قابلیت را اون جسم به عهده میگیرد، یک چیزی به نام حیولای اولا و ماده بودا او را نمیپذیرد، بلکه اصل قابلیت را میپذیرد. بنابراین همونطوری که در اصل وحی و رسالت دو محور محل بحث بود، یکی محور فاعلی، یکی محور قابلی، در مسئله اعجاز و کرامت هم به شرح زن، یکی محور فاعلی که نفس اون ولی خدا توانمند است که کارهای غیر عادی انجام بدهد، یکی اینکه نشأه طبیعت همه صور را میپذیرد منتها دراز مدت یا کوتاه مدت. بالاخره این گونه از مواردی که در معجزه مطرح است، نظیر اینکه عصایی به صورت یک مار دمان در بیاید، این کاریست شدنی، زمان میخواهد، عادتاً زمان طلب میکند، اعجاز خرق عادت میکند، در یه زمان کوتاه و کمی این حاصل میشود. بالاخره کدوم چوبه که مار نمیشه؟ همه چوبا بعضی که مدتی بپوسه و یه قرن دو قرن کمتر بیشتر بگذره و خاک بشه و زیر بوته یک گیاهی قرار بگیره و جذب اون گیاه بشه و علف اون گیاه را یه مار دیگه بخوره و نطفه بشه، بشه مار زاده. چوبی مار نشه ما تو عالم نداری. امکانش رو اگه تجربی هم باشد باز مفید یقین است در این گونه از موارد. برای اینکه این هم که استعداد را دارد، به امکان ذاتی با امکان استعداد آمیخته است، استعداد برطرف می شود. در مسئله کرامت و اعجاز اگر برهان عقلی برخلافش نباشد، انسان می پذیرد در صورت که نقل صحیح باشد. ما اگر چوبی داریم که این چوب ممکن نیست مار می شود، برهان عقلی ثابت شد، اونگاه انسان در باره معجزه خدشه می کند. اما اگر همه چوب های عالم قابل مار شدن هستند، متزمان منده، به جای اینکه دو قرن بشه دو لحظه میشه. کدام تخته که از فاصله 80 فرسخی یا 40 فرسخی یا کمتر بیشتر نشه او رو اور در فلسطین، از یمن به فلسطین؟ خب این با یه چشم به هم زدن میاد. اما در مسائل امتناعات عقلی اسم مستحیل است. وقتی مستحیل شد دیگه زمانمندی نداره تا بگیم این دراز مدت و تلا خرق عادت شد، کوتاه مدت عملی شد. خب این چنین نیست. همه اینها چون این آب که موجود است، بالاخره با یه عامل دیگری میشه جلو آب را گرفت. بله، اگر چون که ثابت شد که ما میتوانیم به وسیله امر علمی کار غیر کار مادی انجام بدیم، مثل اینکه این بدن رو با اراده حرکت میدیم دیگه، پس میشود که بران یک کسی که 60 کیلو وزنش است، میبینید یک کسی ای رو همه رو پرس میکنه در این پرشی ها، یا با یک پرش یا دو پرش 5-6 متر پرس میکنه، این بار 60 کیلو رو علم به اراده حرکت میدن دیگه. و اصولا همه ما در همچه فضایی داریم زندگی میکنیم، کسی پا میشه میشینه حرف میزنه میخوابه، این بدن رو که وزنی دارد اراده و علم حرکت میدن دیگه. همه جا هم دارم، منطقه بعضی معجزات قوی ترن، تأمل بیشتری طلب میکنن، وگرنه ما معجزه ای نداریم که از راه عقلی قابل توجیه نباشد. همین که امکانش را عقل تثبیت کرده است، صحتش را نقل تأیید میتوانیم بکنن. برای دیگه همین که اراده کرد، برای چطور یه بدنی رو که چند کیلو وزنش هست با اراده انسان می نشونه می خوابونه برمود داره. الان همه ما همینطور نیم که این رو اگر خسته شد می خوابونه که خودش در دیار خود سفر بکنه، مثل یک سرپرست کودکی که این کودک رو می خوابونه، منتها اگر کودک بان باشه متاسفانه همراه کودک هم خوابش می بره که نعوذ بالله من ثبات العقل. اما اگر نه یک حکیم مدبر باشه کودک رو میخوابونه که خودش مطالعه کنه. خوابیدن برای افراد دو جوره، یه وقتی همراه کودک میخوابه خودش هم غافله، یه وقت اصلا بدن رو میخوابونه که خودش در دیار مرسلا سفر بکنه. بالاخره این بدنی که 40-50 کیلو وزنش هست علم داره او رو اداره میکنه، اراده داره او رو اداره میکنه که امر غیر علمی غیر طبیعی است و فرای طبیعی است به اصطلاح. خب پس همونطوری که در اصل مسئله وحی نبوت یه محور فعالی داشته محور قابلی، در مسئله اعجاز هم یه محور فعالی داره محور قابلی، و اون علوم غریبه ای هم که گفتن انسان راهی برای امتناع اون ندارد، مسئله سحر، مسئله شعبده، مسئله جادو، مسئله طلسم، همین ها امکان دارد که انسان با یه سلسله کارهای یه سلسله امور طبیعی را هماهنگ بکند. تو بیان نورالنسل امی سلام الله در کلمات قصار نهج البلاغه است که العین حق و رقی و حق و سحر و حق و الفال حق و تیارت و لیست به حق و العدوا لیست به حق و لیست به حق و مانند دار. این تو کلمات قصار است امی هست و ذات اقدس ایران و قرآن کریم امضا کرده است که مسئله سر هست، یه امر تکوینی هست، منتها به اذن خدا اثر میکند. به ما یفرقون بهی بین المرعه و یفرقون بهی بین المرعه و زوجه و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. این الا به اذن الله در سراسر جهان تکوین حاکم است. خب این رو با برهان عقلی باید تشخیص داد که سحر با معجزه پهلو نزند، وگرنه همینجور نمیشود دل خوش داشت. علوم غربه یک سمت و معجزه یک سمت، همه اینها امکان دارن و برهان عقلی باید اقام بشود که تا سحر با معجزه پهلو نزند، اگر که دل خوش داشتن ممکن نیست.
این در کلمات بعضی هست که ایمان بوده تکوینی در عالم مستقیم
اتحاد با علت فاعلی آدم طبیعته. این بیان از بیان سیوریش برده شده نه همچه استلزام نیست، یعنی در عرض اون فاعل طبیعی آدم طبیعت شخص میتونه در جامعه ماده اعمال ولایت بکنه. بله اگر چنون چه اون علت منحصر باشد، وجودن این نفس با اون متحد است. اما اگر برای پدید آمدن یه پدیدهی علل فراوانی هست، مثل این که میگن حرارت گاهی از حرکت پدید میآید، گاهی از آتش پدید میآید، از غضب پدید میآید، یه لازم مشترکی است، اونجا لازم نیست که این نفس با اون متحد باشد. اگر اون لازم مشترک هست ممکن است از راه‌های مختلفی پدید بیاد، مثل حرارت که از راه‌های مختلفی پدید میآید. خب در سیر سعودی به مسئله نبوت و وحی و رسالت و اعجاز اشاره کردن، اونگاه این سیر سعودی رو ادامه میدن به کار حق تعالی میرسن که خداوندم با علم و اراده کار انجام میدهد و اون چی در عالم طبیعت هست مسبوق با عالم مثال است و با عالم عقل و با عالم اله که اراده الهی در اثر علم الهی تنظیم میشود و عالم طبیعت پدید میآید. اینجا یک عقده است و یک حل. اساس این عقده رو همون مبنای مشاعین است و اون رو با این سبک تنظیم میکنن. میگن به این که اون چه در خارج موجود است شخص است، از شی مالمیت شخص لمیشد، کل و موجودن فاو شخص. این بر اساس اون قانون از شی مالمیت شخص لمیشد. مطلب دیگران است که کل و ممکنه زوجون ترکیبی له و ماهیتون وجود. پس این موجود مشخص خارجی ماهیت کلیه‌ای دارد که از او به ماهو یاد می شود، چون که هویت شخصی دارد که از او به منهو یاد می شود. اون ماهیت کلیه دارای افراد فراوان است، خود کلی که یافت نمی شود، اون چی که یافت شده است جزئی است. اگر موجودات طبیعی با علم و اراده مبدأ عالم یافت می شود، اون چرا که مبدع عالم علم دارد کلی است و اون چه در خارج یافت می شود جزئی است. پس اون چرا اون چه که معلوم خداست موجود نیست و اون چه موجود خداست معلوم نیست، نتیجهش این خواهد شد که این موجودات طبیعی بلا علتن و بلا سبب یافت شده. این عقده اراده برابر علم پدید می آید و اگر علم به کلی تعلق گرفت، اراده به کلی تعلق می گیرد. در جواب مرحوم سعد المتعلین تا حدودی مبانی قوم را حفظ می کند، گوشه های از حکمت متعالیه را هم نشون می دهد تا مسئله حل بشود، ولی بهتر آن است که مسئله را هم بر اساس حکمت مشاه تر کنیم هم بر اساس حکمت متعالیه. در حکمت مشاه اونها نمی گویند واجب تعالی به جزئی عالم نیست. مرحوم بوعلی تو همون شفا این جمله قرآنی را تثبیت کرده است که لا یعزوان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. اونها می گویند علم به جزئی دو جور است. یه وقت از علم به جزئی به نحو احساس است که با تغییر اون معلوم علم متغیر می شود. یه وقت از علم به جزئی به راه علل و اسباب است که به نحو ثابت هست که از این علم ثابت به عنوان کلی یاد میکنن. علم به جزئیات به وجه ثابت را میگوین علم به جزئی علل وجه کلی، نه اینکه خداوند جامع بین افراد را بداند و خود افراد را نداند. مثلا جامع بین اشیاء را که معنای کلی شجر است بداند ولی خصوصیت این شجر به اون شجر به اون شجر را نداند. اینطور نیست. علم به تمام اشیاء جزئی دارد علل وجه ثابت، اون از راه علل و عوامل، که اگر این فرد در خارج نبود یه فرد مماثل با این محقق میشد اون عنوان برای منطبق بود، ولی الان این فرد است و همین فرد معلوم است. مثل اینکه منجم رقبای ریاضی علم دارد که در 14 فلون ماه در اثر فاصله بین ماه و زمین و آسمان چون زمین بین آفتاب و ماه قرار میگیرد قمر منخسف خواهد شد. این رو علل و عوامل علم دارد، به این هم در خارج مصداق منحصر فردش همین است. منطقه اگر این فرد نبود یه فرد دیگری مثل این بود باز اون علم بر این منطبق میشد. بر تقدیر حکمای مشا این چنین نیست که بگوین واجب تعالی به کلی علم دارد به جزئی علم ندارد. تا شما این چنین بگوید که فما هو المتصور لیس موجود، ما هو الموجود لیس متصور. قهرن اراده هم همچنین است، چون به جزئیات علل وجه ثابت علم دارد به جزئیات علل وجه ثابت هم اراده دارد. و اما بر اساس حکمت متعالی که علم شهودی است، همه این اشیا مشهود حقن و معلوم حقن، هم علم در علم فعلی هر ذره این معلومیت حق تعالی است، هم در مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها جمیع اشیاء به ذراتها معلوم حق تعالی هستند، چیزی نیست که مشهود و معلوم حق تعالی نباشد. اگر ما رو مبنای حکمت مشا اونجور پاسخ بدیم، رو مبنای حکمت متعالی اینجور پاسخ بدیم، اون عقده منحل میشود. ولی مرحوم صدر متعالیین بخشی از این حرفایی که بیان شد اون رو اشاره میکنن، اونگاه محور جواب را اینچنین قرار میدن. میفرمان به این که کلی دو قسم است. بعضی از کلی هم که دارای افراد کثیرن و بعضی از کلی هم که نوعشون منحصر در فرد است. اون کلی که نوعش منحصر در فرد است و تشخص لازمه اوست، مثل مجردات عالیه و انواع تام مجرد که اشکال وارد نیست، برای اینکه بیش از یک فرد فرض ندارد تا شما بگویید به اینکه علم به جامع تعلق گرفته از خصوصیات که معلوم نیست و جامع هم که موجود نیست، خصوصیات هم که موجودن معلوم نیستن، پس ما اول معلوم لیسه موجود، ما اول موجود لیسه معلوم. اینطور نیست. این نوعش منحصر در فرد است، مثل عقول عالیه، اون هم شخصن و علم به طبیعت با علم شخص یکیست، اراده طبیعت با اراده شخص یکیست، اونجا که محضور ندارد. و اما در مسئله تبایعی که افراد کثیر دارن، اینها افراد کثیره هیچ کدام نمی توانند بدون نصاب استعداد یافت بشوند. فیض واجب تعالی به همه تعلق گرفته است. بعضی افراد اصلا یافت نمی شوند برای اینکه نصاب استعدادشون حاصل نشود. بعضی افراد یافت می شوند برای اینکه نصاب استعدادشون قبلا یافت شد. بعضی افراد در حد متوسط، بعضی افراد در حد متأخر. کلون به قدر اناخ کلشن خلقناه به قدر. بنابراین اون چرا که از نهایه فاعل هست اصل فیض جامع است و این قابلیت ها در اثر استعداد ها متعین می شود. چون قابلیت ها در اثر استعداد ها متعین می شود، هر کدام در جای خاص خود قرار می گیرد. این خلاصه بیان مرحوم صدر متعلید. اما در بازنگری بعدی معلوم می شود که اصلا اشکال در جای دیگه است، جواب در جای دیگه است، حرف گسیخته است، صدر و ساقش و منطبط نیست. بحث در علم و اراده حق است، نه بحث در فیض گسترده و منبسط و قدرت حق. بحث در این است که اصلا فلون شیء جزئی خارجی مراد حق نیست، برای اینکه معلوم حق نیست، تقدم و تأخره. اگر بحث در قدرت بود که قدرت حق نسبت به همه علی السواست، چطور بعضی یافت میشوند بعضی یافت نمیشوند، بعضی دیر یافت میشوند بعضی زود، اونا رو شما به استعداد ارجاع بدید، بگویید بعضی استعدادی وجود ندارن، بعضی استعداد دارن، استعدادشون هرچی بیشتر باشد قدرت فیض رو میپذیرن و استعداد کمتر باشد کمتر پذیرن. اگر اشکال درباره قدرت حق تعالی بود که قدرت حق تعالی نسبت به همه علی السواست، چطور بعضی میگیرن بعضی نمیگیرن، بعضی زود میگیرن بعضی دیر میگیرن، این پاسخ حل است که با استعداد حل میشود. ولی اشکال در اراده است و در علم، که اراده حق تعالی برابر علم خداست و علم خدا به کلی تعلق میگیرد، اصل جزئیات معلوم نیست. اگه جزئیات معلوم نبود قهرن مرادم نیست، وقتی مراد نبود فعل حق تعالی تعلق میگیرد. شما باید اینچنین پاسخ بدید که نه، ذات اقدس اله هم دارد به اصل نظام، علم او کلی سعیست نه کلی مفهومی، اراده او کلی سعیست نه کلی مفهومی، فیض او کلی سعیست نه کلی مفهومی. این ما ایم که میام تقطیع میکنیم. همونطوری که اصل حرکت یه واحد گسترده است، ما برای رفع نیازهای خود ماه و روز و سال و هفته و امثال ذالک تقطیع میکنیم تا مشکل اجتماعی ما حل بشود، وگرنه هرگز سالها از هم جدا نیستن، ماه هم از هم جدا نیستن، روز هم از هم جدا نیستن. این زمین است که به دور شمس میگردد، به دور خودم میگردد، به دور خود کی میگردد، شب و روز پدید میآید، به دور شمس کی میگردد، سال پدید میآید. این حالا تا کی حرکتش به ایستد ول ارض و قبضت و یوم القیامه حساب دیگر است، وگرنه یک واحد سیار است، یک واحد متصل هم است. این تقطیع به روز و هفته و ماه و سال و عصر و قرن برای رفع نیازهای خود ماست، وگرنه او یه واحد بیش نیست. فیض خدا هم از گذشته دور و نزدیک تا حال تا آینده دور و نزدیک تا ابدالآبدین یک واحد است، ما امرنا الله واحده. این واحد کلی سعیست. شما که میاد تقطیع میکنید بعضی را نمیابید، مثل انسان با فلان خصوصیت رو در این مجموعه نمیابید، پاسخش این است که او استعداد دریافت فیض نداشت که او بشود مستفیض و از این فیض مدد بگیرد، این استعداد نداشت. بعضی را مقدم میابید، بعضی را متأخر میابید، بعضی را هماهنگ و همگام میابید. این فیوزات گوناگون در اثر استعدادهای گوناگون است. بنابراین اگر اشکال در باره قدرت باشد اون جواب راه دارد، و اما اگر اشکال در باره علم و اراده باشد، این جوابی که اینا فرمودن این جواب ناتمام است، برای که اشکال این است که اصلا واجب به جزی علم ندارد. وقتی شما میگوید که قرن ارادم ندارد، شما میگوید که فرون جزئی چون استعداد داشت یافت شد، فرون جزئی چون استعداد نداشت یافت نشد، این اگر اشکال در قدرت بود جواب مناسب بود، اما چون اشکال در اراده و علم است، از این جواب از هیچ جزئی نباید در عالم یافت بشود. نه اینکه اون جزئی چون استعداد بیشتری داشت زودتر یافت شد، سخن از زود و دیر نیست، سخن از اصل کان تام است، جزئی نباید تو عالم یافت بشود. این اشکال است. بنابراین
چرا
اون کلی نسبتش
به تمام
جزئیات
علی
السواست، اصلا جزئی نباید یافت بشود. بعد همین دیگه اشکال همین است، اشکال همین است که جزئی چون معلوم نیست، یه وقت است که هر دو معلومن بزبزان واحد و اشکال ترجه و لا مرجه پیش می آید. بله، اما اگر اشکالی باشد که اصلا جزئی مراد نیست چون جزئی معلوم نیست، بر اون چیز دیگه است. اشکال اصلی این است که چون علم واجب کلیست و هران ارادش هم کلیست، جزئی نه معلوم است نه مراد، پس جزئی نباید یافت بشود. لذا فرمودن به این که وجود ممکن در خارج بدون علت است، نه سخن از ترجیح برای مرجه. چرا؟ چه خصوصیتی دارد که تحت علم حق تعالی نیست؟
بالاخره این محکوم منو مشخص میشه برای من کلی، اما اگر مصداق دیگری جز این مصداق
میداشت باز میدونیم. بله، ما هم در علم حصولیه که در فضای علم و اراده داریم کار میکنیم، و هم به شرح ایزن. حالا اگه کسی خواست دست خودش حرکت بدهد با یک قلم چیزی بنویسه، همین دیگه، هر چی که اینجا شده. بله، علم حصولی هر از آن است که الان کسی اراده کرده است که این قلم را بردارد یه صفحه بنویسد، این را همینطور است، چون این قلم که موجود خارجی است متشخص است به اون هویتی که دارد، عین این که تو صورت ذهنی نیست، صورت ذهنی برداشتی است که قابل انطباق بر اوست. اگر همکنون این از بین برود و مثل این را ذات اقدس اله خلق بکند، اون صورت ذهنی ما برای منتبر است. ما الان بخوایم دستمون حرکت بدیم، کتاب رو برداریم، کاغذ رو برداریم، قلمی برداریم، چیزی رو کاغذ بنگاریم، همه اینها با صور ذهنی است. اگر اینها صورت ذهنی است و صورت ذهنی جزئی بودنش اضافی است نه جزئی بودنش حقیقی، چگونه ما با این صور جزئی خارجی موجود خارجی اندام بدیم؟ اگر چنین عرض اینه که اون که مستشکل است چی هست؟
ما میتونم افنا بکنیم در خارج، ولی افنا رو قبول نمیشون.
نه، منظورم که بر از آن است که اگر اشکال این است که علم حصولی یه صورت کلی است و موجود خارجی یه شیء شخصی است، اون کلی بر شخص چگونه تطبیق میکند در باره خود ما هم هست. پس معلوم شد این اشکال نیست. نه، این اشکال نیست، برای اینکه ما از راه ماده با اون ارتباط داریم، از راه ماده با ارتباط داریم. ذات اقدس اله، وجود الهیش که بسیط الحقیقه است هست. بله، ذات اقدس اله دارش اون کروان است. وجود بعد از مرحله الهیت عالم عقل است، عالم مثال است، عالم طبیعت است. این عالم طبیعت مظهر کارهای ذات اقدس اله است در نشأه طبیعت و مرحله ایست از مراحل علم حق تعالی. این سجل و کون یورتزایی که مرحوم حکیم سبزواری دارد، این ناظر به نظر نهایی حکیم مرحوم صدر است. این سجل و کونن فبود، اینم مرتزای ماست، یورتزا یعنی علم بسیط الحقیقه هست، علم مثل افلاطونی نش عقل هست، عالم لوح محو اثبات اینا هست، تا برسیم به عالم طبیعت. این سجل کون، سجل یعنی تومار، کون هم عالم طبیعت، این هم نظیر مراحل وسطا و عالیه، این هم مرتضای ماست که این هم مرحلی است از مراحل علم تعالی. بسیار خوب، پس بنابراین اگر چنین چه اونها که میگوین جزئی است، اگر مستشکل این چه اشکال رو بر مبنای مشاع میکند، معلوم می شود که مستشکل اگر بپذیره این نقض را، هر جوری که این نقض جواب داد اونجا هم جواب میده. مستشکل چی جور می خواد حل کند که صورت علمی در خارج اثر بکند؟ یه راه حل اضافه بکند دیگر، هر چیزی که درباره کارهای خودش گفته درباره فراتبی انجام بده. ها. نه، غرض آن است که بله، منظور آن است که این مستشکلی که عقده دارد، عقدهش رو کجا باید با کند؟ یه جای برخه بی عقده است دیگر. اگر چون چه این جایی بی عقده دارد، اون جای بی عقده هم همین است که صورت ذهنی به صورت حصولی برای موجود خارجی داده می شود. اگر او آمده، انسان جواب دوم رو به او ارائه می کند که اصلا این مسئله اشکال این عین اوست. و در عالم طبیعت، چون کل شی نشأه علمی حق تعالی است و معلوم حق تعالی است، بنابراین خود این موجود خارجی مراد است، چون موجود خارجی معلوم است. وقتی موجود خارجی معلوم بود، موجود خارجی مراد بود، ذات اقدس اله با این مراد خارجی، با این معلوم خارجی کار خارجی دیگر انجام میدن. اونا اشکالشون این بود که اگر یه موجود ممکنی پدید بیاید، این میشد بی علت. در زیر پاراگراف اول صفحه 185 اینچنین فرمودن: فلوکان فلمانیست فلوکان سببا لوقوع واحد منها معن نسبت او الیه که نسبتی الی غیرهی لزم من ذلک وقوع الممکن بلا سبب و محال. صفحه 185 پایان پاراگراف اول. بنابراین اگر ما اون چنین وارد بشویم قهرن جوابی نخواهد، یعنی اون نقطه وارد نیست. حالا که قبل از پایان بس، ایشون مرحوم صدر متعلهین به همین اراده حصولی تطبیق میکنن، مثل این که کسی میخواد مکه برود، راه های طولانی در پیش دارد، ولی این اقدام هر کدام در جا خود قرار میگیرد. قدم اول سبب میشد برای اینکه نفس اراده کند، به قدم دوم اینها که این مثال با ممثل خیلی فرق دارد. اصلی مسئله را شما میتوانید به این کتاب مراجعه فرمید. این فصل هفت به روش مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 508 تدوین شده است و صفحه 183 به روال تلویحات جناب شیخ اشراق صفحه 95 تا 99 تدوین شده است. صفحه 184 این جریان تلقیناتی را که مثال زدن در زیر اون پادشاهی که بیمار شده است و فلج گرفت و طبیب او را جا تلقین درمان کرد، اون هم در جلد اول اسفار صفحه 275 بحث وجود ذهنی گذشت و هم خود مرحوم شیخ رو جدی داره. در صفحه 185 که فهمودن به منحاز القوی التلسمات و این نیرنجات، اون در فصل آخر از نمط دهم اشارات به عنوان اسرار آیات آمده و قریب از او در فصل اول از مقاله دهم الهیات شفا هم آمده. و اما اون چرا که فرمودن کما قال شیخ ان للقوى العالیه، مثلا اما اون چرا بودن رأی کلی منشأ پیدایش نیست، این اشکال در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 509 آمده، در تحصیل جناب بهمنیار صفحه 531 آمده. کلام خواست خدا تتمش برای نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.